در مورد درهم و دنانیر عرض کردم سه جور درهم و دنانیر میشه مدار باشه. یکی این که قیمت محاسبه بشه، مثلا در مورد ذهب مدار 200 درهم باشه عدد قیمتیه. خب تو بعضی روایات ما به این شکل ذکر شده. یه روایتی هست در وقت ذهب مدار رو قیمت قرار داده، روایت محمد ابن مسلم 12757. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الذهب کم فیه من الزکات، قال اذا بلغ قیمته 200 درهم فعلی الزکات. این یک ملاک، ملاک به اصطلاح قیمت باشه. یکی این که مدار، مدار عدد باشه در مورد مثلا ذهب، یعنی 200 دینار باید باشه، 20 دینار باشه. یکی دیگه این هست که وزن باشه، یعنی دینار رو وزن میکنیم، اگر 20 دینار وزنی باشه اون کفایت میکنه. عرض کردم این یه مقداری گاهی قد توجه نشده که دینار وزنی با دینار عددی فرق داره. یه سری روایاتی تو جلسه قبلم اشاره کردم، من روایتشو بخونم. عن خالد ابن الحجاج قال سألت عن رجل کان لی علیه 100 درهم عددا قزانیها 100 درهم وزنا، 100 درهم عددی من ازش میخواستم، بعد که اومده درهم رو انتیف کنه 100 عدد درهم دادم، بعدن وزن کرده 100 درهم وزنی پس داده. درهم به خصوص به دلیل سایش هایی که داشته یه مقداری معمولا کم میشده، یعنی 100 درهم وزنی میخواستن اندازه گیری بکنن، ممکن بوده مثلا 105 درهم در بیاد، همسال اینا 5 درهم باید اضافه میدادن تا اون مقدار سایش هاش از بین بره. بنابراین اون کسی که 100 درهم وزنی میداده چه بسا مقدار بیشتری رو پس داده بوده. قال لا بأس ما لم یشتد، بس رباست، میگه که تا وقتی که شرط این چیز نشده باشه مانعی نداره. کافی جلد 5 صفحه 244 رقم 1، تهذیب جلد 7 صفحه 112 رقم 483. یه چیز دیگه هست در صحیحه حلبی، صحیحه حماد الحلبی نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یستقرض الدراهم البیض عددن ثم یعطی سودن وزنن. یه دراهم بیز بوده، دراهم بیز عرض کنم خدمت شما چیزای جدید بوده، دراهمی بوده که تازه زده بوده. یه دراهم سود بوده، سود یعنی سیاه، درهمای قدیمی بوده، اون اصلش هم به اصطلاح وزن چیز بوده، یعنی درهم بوده، ولی معمولا چون زمان میگه گذشته بوده اون نقش روش پاک میشده، اینقدر سیاه، این که به عنوان درهم سود تلقی میشده. این درهم ها عرض کنم ثم یعطی سودن وزنن، ثم یعطی سودن وزنن. البته این کلمه وزن، این عبارت صحیح حلبی رو در کافی جلد 5 صفحه 253 رقم 1 کلمه وزنن نداره، ولی تو نقلایی که نقل دیگه ای روایت وزنن داره. یکی در نقل تهذیب جلد 6 صفحه 200 رقم 448 از کافی، یعنی نقلی هست که با سند صحیح کافیه، اون وزنن داره. جلد 7 صفحه 109 رقم 47 هم از کتاب حسین بن سعید که نقل میکنه، اونم وزنن داره. این روایت به نقل دیگه ای رب ابن مسکان عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستغرض الدراهم البيض عددا و یقضی سودا وزنا و قد عرف انها اثقل مما اخذ. اون 100 درهم بیزی که عددا گرفته بوده اون وزنش مثلا فرض کنید ممکنه 99 درهم وزنی می شده، بعد که وزنن میخواست تحویل بده وزن بیشتری رو تحویل داده. امام علیه السلام می فرماید که در مقام جزا وقتی بیشتر پس داده باشه بدون اینکه شرطی شده باشه اشکال نداره. علیه تقدیر حالا یه سری آدرس هم ملاحظه بفرمایید که اشاره به این تفاوت عدد و وزن داره. هدایه کبرا صفحه 197، کمال الدین 505 و 506 و 516، تهذیب جلد 7 صفحه 109 رقم 470 و 110 رقم 472 تا 476، غیبت طوسی صفحه 319. عرض کنم خدمت شما این هم یه شیخ طوسی در خلاف میگه که اجماع هست که مدار در طلا و نقره بر دراهم و دینار عددن نیست، وزنن هست، یعنی باید وزنش به اندازه، البته درهم و دینار به هفتا، یعنی ببینید یعنی باید مسکوک باشه، ولی همون مسکوک رو هم وزن میکردن و معامله میشده، چون یه مقداری به خصوص در مورد درهم سایش نقره خیلی زیاده، طلا اینقدر سایش نداره ولی نقره سایش زیادی داشته، بنابراین یه مقدار به خصوص سودها، اونایی که یه زمان طولانی بر زمان ضربش گذشته بوده و اینها خیلی فایده می شده، اینا رو هیچ وقت دیگه به صورت چیزی معامله نمی کردن، به صورت عددی باید وزن می کردن که ببینن وزنشون چقدر هست. خب عرض کنم خدمت شما این روایت هایی که در این مسئله هست. حالا برگردیم به اون روایتی که مورد بحث ما بود. حالا چه عددن چه وزنن ملاحظه بشه، ذهب و فضه جدا جدا ملاحظه می شده. اذا اجتمع الذهب و فضه فبلغ ذلک 200 درهم ففیها الزکات. عرض کردم اون جمعی که مرحوم شیخ توصی کرده که ذهب و فضه رو، ذهب خودش نصاب جدا داشته، فضه نصاب جدا داشته، ذهب نصابش 20 دینار هست. حالا ذهب عددن یا وزنن اونش فعلا مهم نیست، و فضه 200 درهم داشته. اینی که درهم و دینار رو با هم محاسبه کنن، کمی هر کدوم رو با دیگری جبران کنن، خب این بنابر روایت صحیحه زراره این مطلب درست نیست. خب حالا روایت صحبت سر روایت اسحاق ابن عمار بود که تو روایت اسحاق ابن عمار این هر دو رو با هم دیگه ضم کرده بود. قال قلت له 90 و 100 درهم و 19 دینارن علیها فی الزکات شیئون، فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففیها الزکات لان عین المال الدراهم، تا آخر روایتی که ذکر شده. عرض کردم شیخ طوسی در تهذیب دو وجه در مورد این روایات ذکر کرده که این دو وجه ناتمامی بود که جلسه قبل اشاره شد. در مورد این روایت علاوه بر اون دو وجه سه وجه دیگه ذکر شده. یک وجهش حمله بر صورت فرار که این روایت ناظر به صورت فرار باشه، که اگر عرض کنم خدمت شد در استفسار این حمله بر صورت فرار رو ذکر کرده، در تهذیب علاوه بر دو وجه این وجه صورت فرار رو هم ذکر کرده و به این روایت اسحاق ابن عمار تمسک کرده. تو روایت اسحاق ابن عمار هست، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل له مئت درهم و عشرت دنانیر علیه زکات، قال ان کان فر بها من الزکات فعلیه زکات، قلت لم یفر بها ورث مئت درهم و عشرت دنانیر قال لیس علیه زکات، قلت فلا تکبس دراهم علی الدنانیر ولا الدنانیر علی الدراهم قال لا. خب این روایت اسحاق ابن عمار رو حمله به صورت فرار کرده. در استفسار هم در استفسار دو وجه ذکر کرده، یکی حمله بر صورت فرار، یکی حمله بر تبعیه. عبارت استفسار این هست، عبارت استفسار بخونم خوبه، استفسار جلد دو صفحه 40. فالوجه فی هذه الروایه احد و شیئین، احد هما ان یکون محمولتا على ضرب من التقیه لان ذالک مذهب بعض العامه، والوجه الثانی ان تكون الروایه مخصوصه بمن یجعل ماله اجناسا مختلفه فرارا به من الزکات فانه تلزمه الزکات عقوبتن. تو روایت تو عبارت تهذیب جلد 4 صفحه 96 269 اینجور میگه، میگه که فرض کنید من ذهب دارم به مقدار نصابه، مقداری از این ذهب رو تبدیل میکنم به دینار، رو تبدیل میکنم به درهم که بیاد از نصاب پایین. علتی که مثلا 299 درهم شده، اولش بیشتر بوده، اولش 220 مثلا درهم بوده، ولی مقداری از اونو میام تبدیل میکنم به دینار، فرض کنید 220 دینار که بوده، 20 درهم بوده، میام مثلا 30 دینارش رو تبدیل میکنم به 30 درهمش رو تبدیل میکنم به دینار، 30 دینارش میشه 3 درهم، 3 درهم 3 دینار معذرت میخوام 30 درهم میشه 3 دینار، 3 دینار از 20 دینار خب کمتره، اون 120 درهم همین که داشته میشه 190 درهم، 190 اونم کمتر شده. مثلا همینجا تو روایت اسحاق ابن عمار که هست، میگه ان رجل له مئت درهم و عشرت دنانیر، این کنه اصلش 200 درهم چیز 200 درهم بوده، این 200 درهم و 100 درهمشو دینار کرده شده 10 دینار، طبیعتا تبدیل شده به 100 درهم و 10 دینار. امام علیه السلام میگه ان کان فر بها من الزکات فعلیه زکات، قلت لم یفر بها، اصلا اینجوری حفظ برده، ورث مئت درهم و عشرت دنانیر قال لیس علیه زکاتون. خب حالا صبر کنید اونو صحبت میکنم. خب این عرض کنم خدمت شما، این هم وجه دیگری که روایت رو حمله بر صورت فرار کرده. البته به نظر میرسه حمله بر صورت فرار، حالا صرف نظر از این که اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم. این رو بخواییم عرض کنم خدمت شما، چون سوال تو روایت اسحاق ابن عمار این 799 درهم و 19 دینار، 199 درهم و 19 دینار. سوال این با سوال اسحاق ابن عمار اینجا فرق داره. اینجا سوال اسحاق ابن عمار 100 درهم و 10 دیناره. این سوال، این که مراد، یعنی این که دقیقاً 100 درهم و 10 دینار شده، اینه که بگیم اصلش 200 درهم بوده، 100 تاشو تبدیل کرده به 10 دینار تا خورد بشه، این خب خیلی طبیعیه. ولی سوال اسحاق ابن عمار 190، یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما، سوال روایت دیگه اسحاق ابن عمار دو جور یعنی بحث فرار درش خیلی طبیعیه، که ممکنه اصلش 20 دینار بوده، 20 دینار و 10 دینارشو تبدیل کرده به نقره که 100 دینار بشه، یا اصلش 200 دینار بوده. اینکه دقیقاً مقداری که هست، این مقدار مقدار نصابه تبدیل، یعنی این که مراد خروج خصوص فرار باشه خب خیلی طبیعیه، به خلاف روایت اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار 190 درهم هست و 19 دینار، که بگیم این برای فرار به این شکل در اومده خب خیلی مستبعد، اصلا صورت مسئلهش با صورت مسئله روایت دیگه اسحاق ابن عمار فرق داره. روایت دیگه اسحاق ابن عمار دقیقا میتواند نصاب درهم باشه و تبدیل شده باشه قسمتیش به دینار، یا نصاب دینار باشه تبدیل شده باشه قسمتیش به درهم، اون طبیعیه. رو همین جهت امام علیه السلام تفصیل قائل شده که اگر این که الان 10 دینار و 100 درهم شده، اسباب اینه که در اصل نصاب کامل درهم بوده یا نصاب کامل دینار بوده و برای فرار به این شکلش آورده، خب زکات داره. ولی اگر نه، برای فرار نبوده، خب نصاب نداره. من اینی که میخوام بگم صورت مسئله روایت اسحاق ابن عماری که بحث فرار رو مطرح کرده با توجه به ویژگی خاص سوال با صورت مسئله روایت اسحاق ابن عماری دیگه فرق داره. 190 درهم و 19 دینار این خب اون پیداست که میخواد بگه که به 200 نرسیده، اونم به 20 نرسیده، به 20 نرسیده. بحث فرار و امثال اینها درش مطرح باشه، هیچ اصلا درش مطرح نیست. امام علیه السلام هم تعلیلی که کرده و به فرار تمسک نکرده، گفته لعنه اصلا به اصطلاح لأن عین المال از دراهم، این ربطی به فرار و امثال اینها نداره. بنابراین این بحث فرار جمعرفی نیست، یه با اتفاق ابن عمار صلاحیت حمله بر فرار نداره، همچنان که تو بعد بنام تو جواهر هست، بعدی از کتاب های دیگه هم هست اشاره به این نکته کرده، تعلیل با این اینکه رو باید به فرار هم میکنیم ناسازگاره.
البته از ناحیه دینارش کاملا با فرار میسازه دیگه، یکیش رو تبدیل کرده به درهم، حالا مقدار درهم هر چی میخواد باشه، نه از ناحیه دینار فرار کرده دیگه.
این که حالا دقیقا شده 190 درهم، سوال 190 درهم بعد چی وسط آورده؟ نه بحث چید افتیش تتر دراهیمه دیدن، مهم اینه، بحث سر این است که بعد چی این مثال خاص زده؟ چرا 190 تا؟ ببینید عرض کنم یعنی ببینید بحث سر اینه که این 19 دینار داشته، این 19 دینار خب بگید 20 دینار داشته، یه دینارشو کرده. اگر سوال این بود 19 دینار و 10 درهم اشکال نداشت،
38 دینار داشته.
حالا دینار قول صحیح اینه که 20 درهم مطرحه،
یعنی 19 دینارش رو تبدیل به درهم کرده.
چی؟
38 دینار داشته، 19 تاشو تبدیل به درهم کرده.
خب
که هم دیناراش کم شده از زیر 20، هم اون درهما به نصاب نرسید.
کلا دینار داشته،
کلا دینار، یعنی چقدر داشته؟ 38 دینار داشته. خب این بنابر قول صحیح که اون چیزی که مدار هست، یعنی 38 دینار داشته، 38 تا یعنی 19 تا اونو کرده تا 190. خب این صورتی که دقیقاً این صورت خاص رو باشه امثال اینا، خب خیلی مستبده. ببینید تفاوت این دوتا نقل این هست، این نقل دقیقاً مقدار مجموع این مالها به اندازه نصابه، و اینی که این مجموع مالها به این شکل تبدیل شدن به خاطر فرار باشه خیلی طبیعی. میگه امام علیه السلام اصلا سوالی هم که جوابی که طبق این روایت دادن اصلا سوالت فرار رو سوال کردن، کنه فرد متعارفش سوالت فرار بوده، این کان فر را با آمن از زکات فعلیه زکات، اما صورت غیر فرار هم مطرح نکردن. این فرد متعارفش در این مثال خاص بحث فراره، ولی 190 و 19 دینار این که فرار فرد متعارفش نیست که، یه صورت طبیعیش هم این که دقیقا 190 درهم داشته و 19 دینار داشته.
تقریبا دو نصاب داره، اون
بعد
یه نصاب داشت، یه
نصاب زکات
میشد
20 دینار
دیگه، اون
چه
مجموع
درهم. نه بحث این که اونجا دقیقاً یعنیش این دو تا رو که با هم جمع کنیم میبینیم نصاب، یعنی درهمو به دینار تبدیل کنیم میشه نصاب دینار، دینار رو به درهم تبدیل کنیم میشه نصاب درهم. دقیقاً اینجا اینجور نیست. نه دی ببینید دقیقاً اون مورد سوال موردی هست که هر یک از اینها به دیگری تبدیل بشه نصاب میشه. این صورت صورتیه که به نظر میرسه صورت متعارفش فراره، دقت کنید، ولی اینجا اینو تبدیل به دیگری بکنید اضافه کنید خیلی بیشتر از نصاب میشه، نیازی نیست به این شه. این مثال خاص، این مثال خاص بحث فرار نیست طبیعیش. یک، حالا علاوه بر اینکه عرض کردم بحث تعلیل که روشنه دیگه، امام علیه السلام فرار و امثال اینها لأن عین الدراهم، این بحثی که کرده اون اصلا با فرار سازگار نیست. اینه که بحث این که روایت رو بخوایم به فرار حمل کنیم جمع عرفی نیست، همچنان که عرض کردم به کلمات بعد از آیون هم آمده. اینه که اون چیزی که این وسط دو تا احتمال دیگه باقی میمونه که این دو تا احتمال هر دوش احتمالات قابل توجهیه، یه احتمال حمله بر تقیه، حمله بر تقیه، احتمال چهارم حمله بر تقیه باشه. شیخ طوسی توضیحی که برای حمله بر تقیه داده یه تعبیری داره که این تعبیر کلمات فقهای دیگه محرفاً نقل شده. شیخ میگه که در استبصار فالوجه فی هذه الروایه احد شیئین، احدهما ان یکون محمولتن علی ضرب من التقیه لان ذلک مذهب بعض العامه، مذهب بعض العامه. این کلمه بعض تو کلمات بعضی ها افتاده، تو مثابیح الظلام مرحوم وحید بهبانی جلد 10 صفحه 231 میگه لکون مضمونه ها مذهب العامه. در ریاض از اون بالاتر، حالا ایشون به شیخ نسبت نداده، ولی در ریاض جلد 5 صفحه 79 تصریح میکنه لاحتمالهی الحمل علی محامل اقربها التقیه کما ذکره شیخ الطائفه قال لانه مذهب العامه. ایشون مذهب العامه تعبیر نکرده، مذهب بعض العامه. این درسته، بعضی از عامه، اتفاقا بعض عامه هم که به مضمونین داره عامه خیلی زیادی هم نیستن، بعضی از عامه هستن، ولی این که بگیم عامه علاوهش الاطلاق، بله ابو حنیفه قائل به این مطلب هست و به خصوص با توجه به اینکه فتوای ابو حنیفه بعداً در اسحاقمی رو باید در زمان امام کاظم علیه السلام، اسحاق ابن عمار هم کوفیه و فتوای ابو حنیفه، الان من نشد مراجعه کنم ببینم محمد ابن حسن شیبانی رو عرض کنم خدمت شما، قاضی ابو یوسف که اینا شاگردای چیز هستن هم همین فتوا رو دارن، اگر اونام داشته باشن به خصوص خیلی طبیعیه که فتوایی که فتوای حکومتی باشه بر اساس او باشه و این که بر مبنای تقیه باشه خیلی مطلب خوبی هست. ولی عرض کردم تعبیر بعض العامه باید تعبیر کرد نه تعبیر مذهب العامه. این یک نکته. دوم وجه دیگری که ذکر کردن بحث این که این اصلا مربوط به زکات مال و تجاره باشه، نه مربوط به زکات به اصطلاح مورد بحث ما. این رو هم اولین بار تا جایی که من الان مرحوم نمیدونم قبل از مرحوم وحید بهبهانی کسی این احتمال زکات مال و تجاره رو ندارن. بله قبل از ایش تو وافی جلد 10 صفحه 71 با تعبیر قیل نقل کرده، تو ملاذ الاخیار جلد 6 صفحه 248 اون هم نقل کرده، در شرح فروع کافی مولا محمد هادی مازندرانی جلد 3 صفحه 375 اون هم حمله بر زکات مال و تجاره کرده. و مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام جلد 10 صفحه 221 ایشون این رو بر زکات مال و تجاره حمل کرده و دو تا نکته هم اینجا آورده که نکته جالبیه. یکی این که ایشون میگه به قرینت کون اسحاق سیرفیان و اسحاق ابن عمار راوی سیرفیه و این سیرفی ها معمولا سیرفی ها تجارت میکردند و اینها. بعد میگه و روما ما یعیده و عدوله علیه السلام فی الجواب عن کلمت علا به کلمت فی. سوال این هست قلت له 90 و 100 درهم و 19 دینارن علیها فی الزکات شیئون فقال ادشتن و ذهب و الفضه فبلغ ذلك مئة درهم ففیها الزکات نه علیها الزکات. حالا فیها تعبیر کرده، به نظر میرسه که زکات و تجاره رو هم اگر قرار بدیم که بعید هم نیست باید یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، اون بحث استحباب هست، چون بحث در زکات مال و تجاره اغرب این هست که ایشون اینا میخوان به زکات تجارت هم حمل کنن، اینا رو ببرن در کنار سایر روایت های زکات مال و تجاره که اونا معمول بر استحبابه، یعنی جمع بین دو جهت، هم زکات مال و تجاره ببرند هم حمله بر استحبابش کنند، که البته بعضی ها مستقلا این حمله بر استحباب کردن. تو ذخیره مرحوم سبزواری میگه الاغرب حمل الخبر علی الاستحباب علی التقیه. به نظر میرسه که اگر ما حمله بر کسایی که زکات تجاره هم گفتن مرادشون همینه، یعنی اینو شبیه روایت های زکات مال و تجاره قرار میدیم که ما عقیدمون اینه که استحبابیه و این یعیدهوی که ایشون میخواد بگه رو این جهته که از علاوه فی چیز کرده، ایشون میگه مراد زکات تجاره هست که مستحبه، معید این که زکات تجارت هست که مستحبینه که امام علیه السلام به جای علا فی تعبیر کرده، که فی دیگه ظهورش در وجوب انقدر قوی نیست، مثل علا نیست که ظهورش قوی باشه. بنابراین میشه بچهای خوبی هن، هم حمله بر تقیید خوبه، هم حمله بر استحباب خوبه. حالا حمله استحباب به تنهایی خیلی خوب نیست، چون اصلا اینا مستقلن بحث استحبابشون مطرح نیست. اگر هم استحباب میخوایم بگیم، استحباب زکات مال و تجاره رو باید مطرح کنیم. به نظر میرسه که این حمله این روایت یا باید بر تقیه حمله بشه، که به اعتبار، البته قبلا هم توضیح دادیم که حمله بر تقیه یا به اعتبار اینی که نه از باب اخبار علاجیه، چون اخبار علاجیه قرار شد که مراد در جایی باشه که جمهور عامه این فتوا رو داشته باشه، این فتوای جمهور عامه نیست، یا از باب این باشه که مثلا قضات عامه و امثال اینها به این امیل هستن، به اعتبار این که به اصطلاح محمد ابن حسن شیبانی و مثلا اینا، حالا من مراجعه نکردم، اگر محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف و اینا فتواشون این باشه، اینکه اینا امیل به این باشن بعید نیست. عمدتاً نکته دیگه هست، نکته اینه که اسحاق ابن عمار کوفیه و اون مذهبی که در کوفه مطرح بوده و در عراق مطرح بوده مذهب ابو حنیفه، مذهب ابو حنیفه، حالا یا مربوط به ظرف تقیه بگیم هست، یا مربوط به اینه که چون مخاطبش در شرایط قرار داشته که باید تقیه میکرده، ملاحظه حال مخاطب شده، این صورت ها میشه این روایت رو حمله بر تقیه کرد. این یه جهت، یا بحث زکات مال و تجاره است که حمله بر استحباب میشه.
سید نوالتی
فکر
به جواب ده
و کل مدخل دراهم من ده. حالا یادم رفت اینو بگم تو این که حمله به زکات و تجاره بشه از جهتی اقواست، به دلیل اینکه بحث متاع تو روایت آمده، تو روایت این هست و کل ما خلط دراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکات و الدیات، متاع رو مطرح کرده، این متاع مال بحث زکات مال تجاره است، این رو نه فی الزکات و الدیات هر دوش داره،
میگه متاعش مربوط به دیات
و ذهبش
مربوط به
زکات. نه این نیازی نیست، این ظاهرش این است که نمیدونم تو کلماتی کیا بود که بعضی از این آقایون اشاره کردن که این کلمه متاع که تو روایت داره تایید میکنه که این مربوط به زکات مال تجاره باشه. درسته این مطلبی که تو این روایت هست که مربوط به زکات مال تجاره باشه خیلی
ذکر
ذهب الا ينافي، لا بحث سر این، حالا این نکته رو عرض بکنم، در حالا توضیح بدم، حالا زکات مال تجاره که شد، اون روایت دیگه‌ای که در ذهب ما هم خوندیم، اون روایت هم زکات مال تجاره مراد هست، همچنان که مرحوم فیض در وافی اشاره میکنه، اون روایت محمد ابن مسلم 12758، سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الذهب کم فیه من الزکات، قال اذا بلغ قیمته 200 درهم فعلیه الزکات. این مربوط به زکات مال و تجاره است، زکات مال و تجاره است، نه مربوط به زکات اصلی. و این روایت هم که بحث قیمت و امثال اینها رو مطرح میکنه، این قیمت مربوط به زکات مال و تجاره است که مبناش بر قیمت گذاریه، در قیمت گذاری عین المال دراهمه، این نکته همینه، عین المال دراهم یعنی آن چیزی که مبنای قیمت گذاری هست دراهمه، اینا مربوط به چیزایی هست که قیمت گذاری میخواد بشه، ولی عین مال نه، به هر حال عرض کنم عین مال یعنی اون چیزی که مالیت اشیا به اون هست، مالیت اشیا که دراهم درش خصوصیت نداره، قبلا این اشاره کردیم، ذهب به درهم ارجاع داده نمیشه، مگر از باب قیمت گذاری. یعنی اون چیزی که قیمت اشیا با او سنجیده میشه دراهمه، ذهب رو هم با دراهم میسنجن، متاع رو هم با دراهم میسنجن، قیمتی که مدار قیمت گذاری هست دراهمه. این خودش معید اینه که این مربوط به اصطلاح زکات مال تجاره هست. اون روایت هم مربوط، اصلا این که محمد ابن مسلم بیاد در مورد ذهب سوال کنه، ذهبی که تو روایت های مکرر وجود داره، مکرر وجود داره که ذهب خودش یک اصل و برعصه هست، اینی که اصلا سوال در مورد یک مورد خاصیه، میگه در مال و تجاره ذهب باز هم قیمت گذاری میشه، با اون قیمت متعارف باید سنجیده بشه یا نه مثل سایر اشیا خود ذهب اصل و برعصه هست. در این که در زکات ذهب اصلا برعصه هست روشنه، سوال اصلا ذهب در مال تجاره است که ذهب در مال تجاره قیمتش چجوری محاسبه کنیم، بر اساس خود ذهب محاسبه کنیم یا بر اساس دینار درهم محاسبه کنیم که امام علیه السلام میگه اذا بلغ قیمته مئتی درهم. و الا اینکه محمد بن مسلم تقریبا روشنه یه فتوای بسیار شاذی در میان اهل تفنن هست که در ذهب و فضه اینا جدا جدا محاسبه نشن، ذهب رو ما ارجاع بدیم به دین درهم. خیلی شاذه این چیزی که هست. اونی که در همون روایت محمد ابن مسلم هم، روایت محمد ابن مسلم هم این آیون دارن، بعدی اونو حمله بر تقیه کردن، حمله بر تقیهش بسیار مستبده به دلیل که یک فتوای بسیار شاذیه، فتوای جمهور مسلمان ها در بحث ذهب اینه که ذهب استقلال داره، درهم هم استقلال داره، بمینه بحث طلا و چیز مال و تجاره. سوال اینه آیا ذهبی که خودش در جایی که زکات به او تعلق بگیره، ذهب ها نه چیز دینار، سوال از دینار نیست، میگه ذهب رو به ملاحظه دینار باید محاسبه بشه یا نه ذهب رو مثل سایر اشیا، میگه مثل سایر اشیا محاسبه درهم باید محاسبه بشه، به دینار دیگه محاسبه نمیشه. این که قیمت سوال شده، یعنی امام علیه السلام رو قیمت تکیه میکنه، این مربوط مال تجاره است. این روایت هم مربوط مال تجاره است، لحن روایت و امثال این هم پیداست مربوط مال تجاره. به نظر میرسه که این روایت حملش بر مال تجاره اقواست و این روایت اصلا یک نوع معارضه مستقری با روایت های دیگه نداره. آقای شهیدی اینجا به گونه دیگه ای بحث رو دنبال کرده، ایشون تعارض بین این روایت و صحیح ضرره رو به یه معنا جدی دانسته، ولی گفته چون این روایت معمول به اصحاب نیست، اصحاب ازش اعراض کردن، این روایت رو باید کنار بگذاریم. این بحث ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.